احتیاطا آن را نبسته یا چفت نکرده بود. به یاد آورد که الیزابت را دیده است. پس چرا فکر نکرده بود که او از در وارد شده است؟ مگر ممکن بود که از دیوار وارد اتاق شود؟ پس در را بست و چفت کرد. سپس با خود گفت: نه، تنها این کار کافی نیست، باید گریخت. در را باز کرد و به طرف پله‌ها گوش داد. مدتی گوش فرا داد. از پایین شاید از نزدیک در بزرگ عمارت دو نفر با هیاهو به یکدیگر فحش می‌دادند. اینها چی هستند؟ اندکی با حوصله منتظر شد. بالاخره فحش‌ها قطع شد. دو طرف هر یک پی کار خود رفتند. جوان می‌خواست بیرون رود که در طبقه پایین دری با صدای بلند باز شده شخصی که زمزمه می کرد پایین رفت. با خود فکر کرد چرا اینقدر شلوغ می کنند. در را بر روی خود بست و باز منتظر شد. بالاخره سکوت برقرار گردید، ولی در لحظه‌ای که راسکولنیکوف می خواست پایین برود گوشش به صدای دیگری آشنا شد. صدای پایی از اولین پله های عمارت شنیده می شد. به محض اینکه صدا را شنید فوراً حقیقت را حس کرد. شکی نبود که اشخاصی به طبقه چهارم به خانه پیرزن می آیند. علت این احساس قلبی او چه بود؟ مگر در صدای این قدم ها چه خصوصیتی وجود داشت؟ قدم هایی بود سنگین و منظم و کند. اینک او به طبقه اول رسیده است. باز هم بالا می آید. صدای پایش بهتر شنیده می شود. هنگام بالا آمدن از پله ها چون کسی که تنگ نفس داشته باشد تنفس می کرد. آه، به طبقه سوم می رسد. اینجا می آید. راسکولنیکوف در خود احساس فلج عمومی بدن می نمود. چون کسی بود که در کابوسی دشمنانش را ببیند که تعقیبش کنند و نتواند حرکت کند. فکر می کرد از صاحب او خواهند رسید و او را خواهند کشت. ولی بدون اینکه بتواند حرکتی کند بر زمین می خوب می ماند. ناشناس به سوی طبقه چهارم بالا می آمد. راسکولنیکوف که تا آن وقت از وحشت در میان ایوان بی حرکت ایستاده بود، از حالت خمود بیرون آمده با شتاب داخل اتاق شده در را بر روی خود بست. بعد به طوری که کمتر صدا کند چفت در را بست و در این مورد فقط بریزه پیش از استدلال او را هدایت کرد. به در تکیه کرده نفس را محبوس نموده گوش کرد. ناشناس به ایوان رسیده بود. ما بین آنها دری بیش فاصله نبود. همانطور که لحظه پیش راسکولنیکوف در برابر پیرزن قرار داشت، ناشناس هم در برابر او بود. ناشناس چند دفعه نفس کشید. جوان فکر کرد شخص بلند و چاقی است. دسته تبر را در دست خود فشرد. وضع او به رویایی بیشتر شبیه بود. ناشناس زنگ را محکم به صدا درآورد. همون لحظه تصور کرد در داخل اتاق کسی حرکت می کند. چند ثانیه گوش کرد و دوباره زنگ زد. کمی صبر کرد. ناگاه بی‌حوصله شده در را گرفته با تمام قوایش آن را کشید. راسکولنیکوف با وحشت ملاحظه کرد که چفت در رزوهش حرکت می کند و از بس تکانهای شدید به در داده می شود هر لحظه منتظر بود که چفت بیرون آید. فکر کرد چفت را با دست نگاه دارد، اما ممکن بود مرد مظنون شود. از آن پس سرش دیج می خورد. با خود گفت نابود خواهم شد. با این حال وقتی که ناشناس سکوت را شکست، او حضور ذهن خود را باز گرفت. ناشناس آهسته می گفت خواب هستند یا کسی آنها را خفه کرده است. موجودات ملعون، ای آلنای جادوگر فرتوت، ای الیزابت زیبای وسم ناپذیر، ای ملعونه ها، آیا خواب هستید؟ عصبانی شده و دو دفعه پشت سر هم به شدت زنگ زد. در همون لحظه صدای قدم های سبک و تندی از پله ها شنیده شد. کس دیگری از طبقه چهارم بالا می آمد. ابتدا راسکولنیکوف متوجه آمدن تازه وارد نشد. تازه وارد با صدای خوشحال دیگری را مخاطب ساخته گفت ممکن است کسی در خانه نباشد؟ سلام کوخ. راسکولنیکوف غفلتاً فکر کرد از صدایش معلوم است که مرد جوانی است.
کوخ جواب داد: چیزی نمونده است در را بشکنم، شما من از کجا میشناسید؟ آن دیگری گفت: این چه سوالی است؟ هر روز در بیلیارد 3 دفعه از شما بردم.
یادم افتاد.
پس اینها خانه نیستند. عجیبه، پیرزن کجا رفته؟ با او کار دارم.
من هم با او کار دارم.
چه کنیم؟
باید مراجعه کنیم تا بعدن، یا آخه من آمده بودم از او پول قرض کنم.
بله باید رفت، اما چرا او قرار میگذاره و بعد خود جادوگرش این ساعت را معین کرده بود؟ از اینجا تا خانه منم راه زیادی است. نمیفهمم کجا ممکنه رفته باشه. هرگز بیرون نمیرفت، پاهاش درد میکرد. پس چرا این دفعه بیرون رفته؟
چطور از دربان بپرسیم؟
برای چه؟
برای اینکه بدانیم کجا رفته و چه وقت مراجعت خواهد کرد.
بله بله، پرسیدن خوبه. اون هرگز جایی نمی رفت.
یک بار دیگه دستگیره رو به طرف خود کشید و گفت: چاره‌ای نیست، باید رفت.
ناگاه جوان گفت: صبر کنید،
نگاه کنید، وقتی در را می کشید چطور مقاومت می کند؟ خوب توجه کنید.
خب منظورتون چیه؟
معلومه، گفت نیست، بلکه چفت اون رو انداختن.
خیلی خوب، منظورتون چیه؟
چطور نمیفهمید؟ معلوم می شود که یکی از آنها خانه است. اگر هر دو بیرون رفته بودند، در را از خارج قفل می کردند و چفت رو نمی انداختند.
ببینید چه صدایی می کنه؟
معلوم می شه در را از داخل چفت کردند و باز نمی کنند.
کخ با تعجب گفت: بله پس خانه هستند.
بعد با غضب در را تکان داد.
صبر کنید، اینطور نکشید، این موضوعی مبهم و غیر عادی است. شما در را زده اید و اونها باز نکردند. پس یا هر دو بیهوش شدن یا
چی؟
باید دربان را صدا کرد تا اونها را بیدار کنه. بد فکر نیست. هر دو شروع به پایین رفتن کردند.
ها صبر کنید، شما بمونید، من دربان را صدا میزنم.
من برای چی بمونم؟
کسی چه میدونه؟ شاید یه اتفاقی بیفته.
اتفاق؟
باشه. میبینید من میخوام شغل مستنطقی اختیار کنم. واضحه که اینجا موضوعی روشن نیست.
جوان این کلمات را با حرارت ادا کرد و پله ها را چار به چار پایین رفت.
کاخ که تنها ماند، یک دفعه دیگر آهسته زنگ را زد. بعد برای این که مطمئن شود که در فقط قفل شده، دستگیره را حرکت داد تا رفت آمد زبانه قفل را ببیند. سپس خم شده از سوراخ قفل نگاه کرد، ولی کلید داخل قفل بود و چیزی دیده نمی شد. راسکولنیکوف آن طرف در ایستاده بود و تبر را در دست داشت. در حال هیجان بود، خود را حاضر می کرد تا وقتی که این دو نفر داخل اتاق شوند با آنها نبرد کند. وقتی که حرکات و صحبت های آن را از پشت در می شنید، فکر می کرد کار را خاتمه داده، از پشت در از آنها توضیح بخواهد. گاهی احساس می کرد میل دارد پیش از آن که داخل اتاق شوند با آنها فحش داده درشتی کند. گاه گاهی فکر میکرد هر چه کار زودتر تمام شود بهتر است. وقت گذشت و کسی نیامد. صبر کخ تمام شد. چون در انتظار کشیدن کسل شد، پایین رفت تا جوان را پیدا کند. کم کم دیگر صدای کفش‌هایش شنیده نمیشد. راسکولنیکوف با خود گفت: خدایا چه باید کرد؟ سپس راسکولنیکوف چفت در را گشود و در را نیمه باز کرد. به واسطه سکوتی که در خانه حکم فرما شده بود، او اطمینان بیشتری یافت. به علاوه در حالی نبود که بتواند فکر کند. از اتاق خارج شده در را خوب بست و به طرف پله رفت. چند پله پایین رفته بود که ناگاه از پایین صدایی شنیده شد. فکر میکرد کجا پنهان شود. ممکن نبود جایی پنهان گردد. با شتاب بالا رفت. آهای صبر کن.
کسی که اینطور فریاد میزد از یکی از اتاقهای طبقه پایین پیرزن بیرون آمده به سرعت از پله ها پایین میرفت. با خود میگفت: میتخا دیوانه. آن شخص چون دور شد دیگر صدایش شنیده نشد. مردی که این فریادها را میکشید از خانه دور شده بود. سکوت برقرار شد، اما هنوز این هیاهو تمام نشده بود که صداهای دیگری بلند شد. چند نفر با یکدیگر صحبت می‌کردند. با جار و جنجال از پله‌ها بالا می‌آمدند. راسکولنیکوف صدای جوان را شناخت. آنها هستند.
دیگر امیدوار نبود. نمی‌توانست دیگر از دست آنها بگریزد. با خود گفت مستقیماً به ملاقات آنها خواهم رفت. هرچه باد و باد، اگر جلوی مرا بگیرند کار تمام است. اگر هم بگذارند بروم باز هم کار تمام است.
آن وقت بیاد خواهند آورد که مرا روی پله‌ها دیدند. نزدیک بود به او برسند. یک طبقه بین آنها فاصله بود. ناگاه نجات یافت. به فاصله چند قدم درهای آپارتمانی باز بود. این همان منزل طبقه دوم بود که در آن کار می‌کردند. مثل اینکه عمدن از اتاق بیرون رفته بودند. آنها بودند که لحظه پیش فریاد می‌کشیدند. رنگ اتاق‌ها تازه بود و ظرف‌های کارگران و یک سطل رنگ و قلموی بزرگی در وسط اتاق بود. در یک چشم به هم زدن راسکولنیکوف به داخل اتاق لرزید. کنار دیوار پنهان شد. اشخاصی که با یکدیگر بلند صحبت می‌کردند به ایوان رسیده، اما در آنجا متوقف نشده به طرف طبقه چهارم رفتند.
اندکی منتظر شد تا آنها کمی دور شدند. بعد روی نوک پا بیرون آمده آهسته خارج شد. در پله‌ها کسی نبود. جلوی در عمارت هم کسی را ندید. به چابکی از آستانه عبور کرد و چون به داخل کوچه رسید به سمت چپ پیچید. خوب می دانست اشخاصی که اکنون در جستجوی او هستند داخل اتاق پیرزن شده و از اینکه دری را که لحظه پیش بسته بود باز می بینند در شگفت خواهند شد. راسکولنیکوف با خود گفت مشغول دیدن نقش هستند. شکی نیست پس از دقیقه خواهند فهمید که هنگامی که از پله‌ها بالا آمده‌اند قاتل موفق شده از خود را پنهان سازد. شاید هم بفهمند که در خانه در طبقه دوم مخفی بوده است.
اما در حالی که این فکرها را می‌کرد، با اینکه به اولین پیچ کوچه 100 قدم بیشتر فاصله نداشت، جرأت نمی‌کرد تند راه برود.
چطور است در یک کوچه دور افتاده‌ای لحظه‌ای کنار در بزرگ کالسکی روی زمین بنشینم؟ نه نه نه، خوب نیست. اگر تبرم را به گوشه پرتاب کنم یا درشکه‌ای بگیرم چطور است؟ بد است، بد.
بالاخره به کوچه تنگی رسید. تقریبا چون مرده‌ای داخل آن شد. می‌دانست که در آنجا تا اندازه‌ای نجات یافته است. آنجا کمتر ممکن بود مورد سوءظن واقع شود. در میان آبرین می توانست به سهولت خود را از نظرها پنهان سازد، اما این هیجانات به حدی او را ضعیف کرده بود که به اشکال می توانست روی پاهای خود بایستد. قطرات درشت عرق روی صورتش جاری و گردنش کاملا خیس شده بود. شخصی که تصور می کرد او مست است به او گفت تصور می کنم زیاد زده ای. حواسش جا نبود. هرچه بیشتر می رفت افکارش تاریکتر می شد. با این حال وقتی به اسکله رسید از اینکه آنجا را خلوت دید وحشت زده شد. می ترسید در چنان مکان خلوتی جلب توجه کند. باز داخل کوچه ها شد. با اینکه نیروی راه رفتن نداشت اندکی گردش کرد و سپس به سوی خانه خود رفت. وقتی که از آستانه خانه خود عبور کرد هنوز حواسش جا نیامده بود. چون به پله ها رسید به یاد تبر افتاد. لازم بود مسئله مهمی را حل کند. میبایست بدون آنکه جلب نظر کند تبر را در جایش بگذارد. اگر میتوانست کمی بهتر استدلال کند میفهمید به جای آنکه تبر را به جای اولیش بگذارد بهتر آن است که آن را در حیات خانه انداخت خیشتن را از شر آن برهاند. محاذا کار به دلخواه او انجام گرفت. در اتاق دربان بسته بود اما قفل نبود. پس ظاهرا دربان در خانه اش بود. راسکولنیکوف قدرت تفکر و تحریزی را از دست داده بود. مستقیماً به سوی در رفت و آن را باز کرد. اگر دربان از او می‌پرسید چه می‌خواهید؟ شاید به سادگی تبر را به او می‌داد. اما مثل دفعه اول دربان غایب بود. جوان توانست با کمال سهولت تبر را زیر نیم کرد. در همون جایی که آن را برداشته بود بگذارد. سپس از پله‌ها بالا رفته بدون اینکه کسی را ببیند به اتاقش رسید. در اتاق صاحبخانه بسته بود. وقتی داخل اتاق شد خود را با لباس روی نیمکت انداخت. خوابش نبرد اما در یک حالت بی ارادگی باقی ماند. اگر کسی داخل اتاقش می شد او تند از جای برخواسته فریاد می زد. افکار مبهم بیشماری به مغزش خطور میکرد، اما کوشش های او برای دنبال کردن یکی از آن فکرها بیهوده بود. راسکولنیکوف مدتی به همان نحو دراز کشید. گاهی از این حالت بیرون آمده و میدید که پاسی از شب گذشته است، اما فکر برخواستن در خاطرش راه نمیافت. بالاخره مشاهده کرد که سپیده صبح دمیدن گرفت. روی نیمکت دراز کشیده هنوز نتوانسته بود حالت رخوت و کسالتی را که داشت از خود دور کند. فریادهای وحشت آور و مأیوسانه‌ای از کوچه بالا آمده به گوشش می رسید. این از همان فریادهایی بود که هر شب در ساعت 2 بعد از نیمه شب شنیده می شد. این دفعه صدا بیدارش کرد. آه، مست تا از میخانه بیرون می آیند. ساعت 2 بعد از نیمه شب است. مثل اینکه کسی رو را از روی نیمکت بلند کرده باشد، ناگهان از جای پرید. چطور؟ ساعت 2 شد؟ روی نیمکت نشست و ناگاه همه چیز به یادش آمد. در اولین لحظه تصور کرد دیوانه خواهد شد. احساس سردی وحشتناکی کرد. اما این سرما به واسطه تبی بود که در خواب عارضش شده بود. اکنون به حدی می لرزید که دندانهایش به هم می خورد. در را باز کرد و گوش فراداد. همه در خواب بودند. نگاه حیرت زده‌ای به سراپای خود و اطراف اتاق انداخت. زیرا دیشب پس از بازگشت به خانه فراموش کرده بود در را ببندد. چگونه بدون بیرون آوردن لباس یا برداشتن کلاه روی نیمکت دراز کشیده بود؟ کلاه روی زمین جلب توجهش را کرد. به سوی پنجره رفت. هوا روشن بود. جوان از سر تا پای خود را نگاه کرد تا ببیند روی لباسایش لکه‌ای هست یا نه، اما نمی‌شد به چنان نگاهی اطمینان کرد. در حالی که می‌لرزید لباس‌ها را از تن بیرون آورده با دقت تمام نگاه کرد. برای احتیاط 3 دفعه پشت سر هم لباس‌ها را بررسی نمود. به جز چند قطره منجمد بر روی شلوارش که لبه‌های آن ریش ریشه شده بود چیزی مشاهده نکرد. کارد بزرگی گرفته ریشه‌های شلوار را برید. ناگاه به یاد آورد که کیسه و اشیایی که از صندوق برداشته بود در جیب‌هایش باقی مانده است. هنوز به فکر بیرون آوردن و مخفی کردن آنها نیفتاده بود. حتی لحظه‌ای هم که لباس‌هایش را نگاه می‌کرد به این فکر نبود که چنین چیزی ممکن است. در یک چشم برهم زدن جیب‌ها را خالی کرده روی میز ریخت. بعد از اینکه جیب‌ها را برگردانید تا مطمئن شود چیزی در آنها باقی نیست، تمام آنها را به گوشه‌ای از اتاق برده زیر پارچه‌ای که از دیوار جدا شده بود پنهان ساخت. با خوشحالی فکر کرد خیلی خوب شد. بعد برخاست به آن گوشه دیوار نگاه کرد و متوجه شد که در آنجا شکاف پارچه دیوار خیلی خیلی جلب توجه می کند. ناگهان تمام اعضایش از وحشت بر عشو افتاد و با ناامیدی گفت خدایا چه می کنم؟ این طوری چیز رو پنهان می کنند؟ در حقیقت این غنیمتی نبود که انتظار داشت به دست دارد. او در نظر داشت جز پول پیرزن چیزی را تصاحب نکند. لزوم پنهان کردن این اشیا او را غافلگیر کرده بود. فکر کرد آیا این طور باید چیزی را پنهان کرد؟ حقیقتاً عقلم را از دست دادم. خسته شده روی نیمکت نشست و همان دم لرزش شدیدی اعضایش را تکان داد. بی اختیار پالتو کهنه زمستانی پاره پاره ای را که روی صندلی بود برداشته خود را پوشانید. فوراً دستخوش کابوسی دهشتناک گردید. پس از 5 دقیقه باز از خواب پرید. با آشفتگی بر روی لباس ها خم شد. در حالی که کاری انجام ندادم چطور توانستم به خواب بروم؟ هنوز کاری نکردم. گره در همان جاست که دوخته شده بود. به این موضوع فکر نکرده بودم. چنین مدرک مهمی. سپس حلقه پارچه ای را پاره کرده و زیر بالش گذاشت. به نظرم این پارچه تولید سوءزن نمی کند. اقلن به نظر من این طور است. در وسط اتاق ایستاده با دقتی که شدتش تولید درد می‌کرد به اطراف خود نگاه می‌کرد تا بداند آیا چیزی را فراموش نکرده است. از اطمینان به اینکه همه چیز حتی حافظه خود و ساده‌ترین مراحل احتیاط را از دست داده است به سختی رنج می‌برد. چطور؟ آیا هنگام کیفر فرا رسیده است؟ بله این است. قطعاتی که از شلوارش بریده بود هنوز روی کف اتاق افتاده. هر کس داخل می شد می توانست آن را ببیند. فریاد کرد پس حواس من کجاست؟ آن وقت فکر عجیبی به سرش آمد. فکر شاید لباسهایش خون‌آلود است و ضعف قوایش مانع از مشاهده لکه‌ها شده. ناگاه بیاد آورد که روی کیسه هم لکه خون وجود دارد. با خود گفت پس باید جیبم. چند بار این کلمه را تکرار کرد و سپس آن را کامل نموده گفت پس باید جیب هم خون‌آلود شده باشد، چون وقتی کیسه را در جیب گذاشتم خون‌آلود بود. فوراً جیب را برگردانید، لکه های خون را روی آستر آن دید و مظفرانه فکر کرد پس هنوز عقلم مرا ترک نگفته است، حافظه‌ام بجاست و میتوانم فکر کنم، چون خودم این موضوع را درک کردم صحیح است. در حالی که از ته دل آهی به علامت رضایت کشید گفت فقط یک دقیقه مبتلای تف شدم و در آن دقیقه عقل من زایل شده بود. آنگاه تمام آستر جیب چپ شلوارش را بیرون آورد. در آن لحظه شعاعی از خورشید لنگ کفش پای چپش را روشن ساخت. نگاه کرد، در نوک آن علامتی دید. کفشهایش را بیرون آورد. بله، اینها علائمی هستند. تمام نوک کفشم خونین است. بدون شک بی احتیاطی کرده پایش را در میان خون گذاشته بود. با خود گفت حال اینها را چه کنم؟ چگونه خود را از این کفش ها و ریشه ها و آستر شلوار خلاص کنم؟ در وسط اتاق ایستاده تمام این علائم قطعی را که برای او طاقت فرسا بود در دست داشت. چطور اونها را در بخاری بندازم؟ نه، اول بخاری رو خواهم گشت، پس آنها را بسوزانم. حتی یک کبریت هم ندارم. نه، بهتر اینها را بیرون برده در جایی بیندازم. روی نیمکت نشسته گفت همین الان بدون دقیقه تأخیر. اما به جای آنکه تصمیم خود را اجرا کند سر را روی بالش انداخت. لرزشی او را گرفت، چون از سرما اذیت می‌کشید دوباره خود را در پالتو پیچید. مدت چند ساعت این فکر به مغزش خطور می‌کرد. باید هر چه زودتر اینها را در جای انداخت. چند دفعه خواست از روی نیمکت برخیزد، نتوانست. بالاخره ضربات شدیدی که به در اتاق زده شد او را از حالت خمودی بیرون آورد. ناستازیا بود که اینطور در می‌زد. کلفت فریاد می‌زد آهای اگر نمردی در باز کن، همیشه میخوابه، تمام روز رو مثل سگ میخوابه. میگم در باز کن، ساعت از 10 گذشته. مردی گفت شاید خانه نباشد. این صدای دربانه. او چه میخواهد؟ از جایش پرید و روی نیمکت نشست. قلبش به حدی تون میزد که او را آزار میکرد. مستدیا گفت چرا در بسته است؟ آقا در را بر روی خود بسته، خیال میکند قطعه نایابی است و میترسد او را بربایند. باز کن، بیدار شو. راسکولنیکوف با خود گفت چه میخواهند؟ چرا دربان بالا آمده است؟ همه چیز را فهمیدند. در را باز کنم یا مقاومت کنم؟ مرد شویشون را ببره. کمی از جا بلند شده به جلو خم شد، کفت را باز کرد. اتاقش به حدی کوچک بود که بدون ترک کردن نیمکت میتوانست در را باز کند. نستازیا و دربان را روبروی خود دید. کلفت با نگاه عجیبی به راسکولنیکوف نگاه کرد. جوان هم با شهامتی مایوسانه به دربان نگاه کرد. دربان با سکوت کاغذ خاکستری رنگی را که دوتا و لاک شده بود به او داد و سپس گفت این ورقه احضاری از کلانتری رسیده است. راسکولنیکوف گفت از کدام کلانتری؟ دربان گفت از کلانتری محل، خودت میدونی کدومه. پلیس؟ پلیس برای چی من احضار کرده؟ من چه میدونم، شما رو خواستم، برید. با دقت به دربان نگاه کرده نظری به اطراف خود افکند، برای رفتن حاضر شد. ناستازیا که جوان را از نظر دور نمی ساخت گفت حال تو بدتر شده، از دیروز تا به حال تب داری. جوان جوابی نداده پاکت را در دست گرفته آن را باز نمی کرد. کلفت که دید جوان برای رفتن حاضر می شود به رحم آمده گفت بخواب، تو مریض هستی، عجله ای نیست، لازمی سلام بروی. در دستای چه داری؟ جوان نگاه کرد. ریشه های شلوار و کفش و آستر جیبش را در دست راستش گرفته با آن خوابیده بود. بعدن وقتی که کوشش کرد این مطالب را بفهمد
به یاد آورد که در حال هیجان و تب از خواب بیدار شده و این اشیا را محکم در دست فشرده، بدون رها کردن آنها خوابش برده بود. به آنستازیا گفت: این کهنه پاره ها را جمع کرده و آنها را. آنستازیا پس از شنیدن این کلمات گرفتار خنده عصبانی معمولی خود گردید. راسکولنیکوف آنچه را در دست داشت با شتاب زیر پالتوی خود گذاشته، نگاهی نافذ به کلفت انداخت. با اینکه در حال فکر کردن نبود، احساس میکرد اگر بخواهند کسی را توقیف کنند با او اینطور صحبت نمیکنند. اما پلیس؟ نستازیا گفت: چای میخوای برات بیارم؟ چای داری؟ نه، میخواهم از سایه بروم. میتوانی از پله ها پایین بروی؟ بله میروم. خیلی خوب، هر کاری میخوای بکن. کلفت با دربان رفت. جوان در روشنایی نوک کفش ها و پاره های شلوار را نگاه کرد. لکه هایی هست اما دیده نمی شود چون از گل پوشیده شده. اونو تمیز کردم. رنگ خون رفته. کسی که از موضوع مطلع نباشد از دیدن اینها چیزی نخواهد فهمید. پس ناستازیا نتونست چیزی ببینه. آنگاه با دست لرزانی پاکت را گرفته شروع به خواندن کرد. مدتی آن را خواند و بالاخره فهمید یک احضاریه معمولی بوده. کلانتری ناحیه برای ساعت 9:30 او را احضار کرده بود. این نامه چه وقت رسیده؟ من شخصا با پلیس کاری ندارم. پس چرا درست امروز منو خواستند؟ این پرسش ها را با آشفتگی دردناکی از خود می نمود. خدایا این موضوع هر چه زودتر تموم بشه. وقتی که روی زمین زانو زد تا نماز بخواند، خنده اش گرفت. به نماز خواندنش نمی خندید، بلکه به خودش می خندید. با عجله لباس پوشید. با خود گفت: نابود خواهم شد، به جهنم. برای من یکسان است. همین کفش ها را می پوشم. گرد راه رویان خواهد نشست و چیزی معلوم نخواهد شد. اما تازه کفش ها را به پا کرده بود که گرفتار ترس و انزجار گشت آنها را بیرون آورد. سپس فکر کرد که کفش دیگری ندارد. خنده ای کرد و دوباره آنها را پوشید. همه این موضوع ها نسبی و شرطی است. فقط ممکن است ایجاد سوءظن کند. این فکری که چندان به آن عقیده نداشت مانع لرزش سراپای او نمی شد. بالاخره کفش ها را پوشید. در همون لحظه کوفتگی شدیدی جانشین خنده هایش گردید. فکر کرد: نه، این از قوه من خارج. زانوهایش خم می شد. با خود اندیشید: از ترسه. گرما سرش را درد می آورد. با خود گفت: برای من دامی گستردند. برای اینکه منو به آنجا بکشانند به حیله‌ای متوسل شدند. وقتی به آنجا بروم بلافاصله به من حمله خواهند کرد. بدتر از همین که اکنون در حال جنون مانندی هستم. ممکن است حرفی از دهانم رهایی شود. کلمات را نامفهوم می گفت. وقتی به پله ها رسید فکر کرد اسباب‌هایی که زیر پاشه دیوار پنهان کرده خوب مخفی ننموده است. شاید هم منو احضار کردن تا در غیابم بتوانند خانم را خوب تفتیش کنند. اما به حدی مایوس بود و با چنان تمکینی نابود شدن را میپذیرفت که این ترس دقیقه هم او را متوقف نساخت. به شرطی که کار زود تمام شود. چون به گوشه کوچه‌ای که شب پیش پیموده بود رسید، نگاهی مضطربانه به سوی خانه انداخت. اما همان لحظه روی بگردانید. چون به کلانتری نزدیک شد با خود گفت: اگر من استنتاق کنن شاید اعتراف کنم. کلانتری به طبقه چهارم خانه منتقل شده بود که به فاصله یک ربع ورست از خانه بود. پیش از انتقال کلانتری به محل تازه‌اش، جوان یک مرتبه برای کار بی اهمیتی با آنجا مراجعه کرده بود. هنگامی که از در بزرگ داخل شد، مردی را دید که دفتری در دست داشت و از پله‌ها پایین می‌آمد. این شخص دربان است. لابد دفتر کلانتری در این قسمت است. چون مایل نبود از کسی سوال کند از پله ها بالا رفت. هنگامی که از طبقه چهارم بالا می رفت فکر می کرد داخل شده، بر زمین زانو زده و همه چیز را خواهم گفت. پله ها تنگ و پر از آب کثیفی بود. آشپزخانه های چهار طبقه عمارت به این پله ها راه داشتند و درهای آنها همیشه باز بود. از این جهت هنگام عبور از پله ها انسان از گروا خفه می شد. اشخاصی که دفترهایی به دست داشتند، پاسبانها و کسانی که با کلانتری کار داشتند، رفت آمد می کردند. در اتاق دفتر کلانتری کاملا باز بود. راسکولنیکوف داخل شده در اتاق کفشکن که دهاتی ها استاده بودن توقف کرد. آنجا هم گرما خفه کننده بود. چون تازه خانه را رنگ کرده بودند، بوی روغن تهوع‌آوری از آن بلند می شد. پس از اندکی جوان تصمیم گرفت داخل اتاق شود. اتاقهای کوچک پشت‌سر هم در کنار هم قرار گرفته بودند. جوان از اینکه نمی‌دانست به چه کسی رجوع کند، به تدریج شکیبایی خود را از دست می‌داد. در اتاق دوم، منشی‌هایی که سر و وضعشان چندان خوب نبود مشغول کار بودند. این اشخاص قیافه‌های عجیبی داشتند. به یکی از اینها مراجعه کرد. او پرسید: چه می‌خواهید؟ برگ احضاریه را نشان داد. منشی به آن نگاه کرده پرسید: شما دانشجو هستید؟
بله، سابقاً دانشجو بودم.
مستخدم بدون هیچ گونه کنجکاوی رو به جوان کرد. راسکولنیکوف با خود گفت: از این شخص چیزی نمی‌شود فهمید. منشی اتاق آخری را نشان داده گفت: به رئیس دفتر مراجعه کنید. راسکولنیکوف داخل شد. اتاق رئیس دفتر تنگ و پر از جمعیت بود. در آنجا اشخاصی نشسته بودند که از منشی‌های اتاق دیگر کمی نظیف‌تر بودند. ما بین مراجعین دو نفر زن هم بودند. یکی از آنها لباس سوگواری به تن داشت. لباسایش نشان می‌داد که فقیر است. روبروی رئیس دفتر ایستاده به دستور او چیزی می‌نوشت. زن دیگر سروز عالی و زیبا و صورت سرخی داشت و روی سینه‌اش سنجاق بزرگی زده بود. به حال انتظار در گوشه ایستاده بود. راسکولنیکوف برگ احضارنامه را به رئیس دفتر داد. او هم نگاهی به کاغذ انداخت و گفت: کمی صبر کنید. سپس دنباله مطلبی که می‌گفت با زن سوگوار او هم داشت می‌نوشت را شروع کرد. جوان آزادانه نفسی کشیده گفت: شکی نیست که مرا برای آن موضوع نخواستند. کم کم جرأت پیدا می کرد و اقلن کوشش می نمود تا حد امکان وضع خود را بهتر کند. کمترین حماقت و کوچکترین بی احتیاطی ممکنه منو گرفتار کنه، مشت منو باز کنه. این هوای بد هم مزیده بر علته، انسان خفه میشه. سرم بیش از همیشه گیجه.
در تمام وجودش احساس ناراحتی وحشت‌آوری نمود. می‌ترسید نتواند بر خود مسلط بماند. کوشش می‌کرد فکرش را متوجه موضوع بی‌اهمیتی کند، اما موفق نمی‌شد. فقط توجهش به طرف رئیس دفتر معطوف شده بود. می‌خواست از قیافه او چیزی بفهمد. جوانی 22 ساله بود که صورت سیاهش سن او را بیشتر نشان می‌داد.
لباس‌های خوب پوشیده و موهای سرش را با خطی که از وسط فرق می‌گذشت، چون به واسیلی آستروف رسید نزدیک پل ایستاد.
خانه او اینجاست. این چه معنایی دارد؟ بی اختیار به سوی خانه رازومیخین آمدم. آن روز هم همین اتفاق افتاد. خیلی عجیب است. بدون مقصد راه می رفتم و تصادف منو به اینجا آورد. پریروز هم می گفتم که پس از انجام کار به دیدن او خواهم رفت. بسیار خوب، می روم او را می بینم. مگر اکنون نمی توانم از کسی دیدن نمایم.
به طبقه پنجم به سوی منزل دوستش رفت. رازومیخین در اتاق کوچکش مشغول نوشتن بود. خودش در را باز کرد. 4 ماه بود که دو دوست جوان یکدیگر را ندیده بودند. رازومیخین رفته شام پاره‌ای به تن و در پاهای برهنش کمی راحتی داشت. موهایش درهم و برهم و صورتش اصلاح شده بود. در چهرهش آثار شگفتی پدیدار گردید. از سر تا پای تازه وارد را وارسی کرد و گفت:
ها، تو هستی؟
بعد شروع به سوت زدن نمود. آیا ممکن است که کارها اینقدر خراب باشد؟ تو از حیث شیکی از نوکرت پیشتر هستی. سپس به لباس پاره دوستش نگاه کرد و گفت: بنشین، معلوم خیلی خسته هستی. پس از اینکه راسکولنیکوف روی نیمکت خانه دوستش که از نیمکت خودش خرابتر بود نشست، رازومیخین مشاهده کرد که دوستش مریض است.
تو خیلی ناخوش هستی.
میخواست نبض او را بگیرد، اما راسکولنیکوف دست خود را کشید. فایده ای ندارد.
آمده بودم، حالا میگویم برای چی. درس ندارم، میخواستم، به علاوه احتیاج به درس دادن ندارم.
میدانی که مهمل میگویی؟ رازومخین با دقت به دوستش نگاه میکرد.
نه، مهمل نمیگویم.
راسکولنیکوف از جا بلند شد. وقتی به اتاق رازومخین میآمد فکر نمیکرد دوستش را روبروی خود ببیند. در چنان موقعی مواجهه دو با یا هر کسی که او یا هر کسی که بود تنفر او را بیشتر از هر چیزی برمی‌انگیخت. وقتی از آستانه در خانه رازومخین عبور کرد اوقاتش تلخ شد و نزدیک بود از خشم خفه شود. خدا حافظ. این کلمه را گفت و به سوی در متوجه شد.
اینجا بمون، عجب آدمی هستی.
دست خود را از دست دوستش بیرون کشید و گفت بیفایده است. دوستش گفت پس چرا آمدی؟ مگر دیوانه شده ای؟ با این رفتارت به من توهین میکنی، نمیگذارم اینطور بروی. بسیار خوب، گوش کن، من به خانه تو آمدم چون جز تو کسی را نمیشناسم که به من کمک کند، چون تو بهتر از تمام اونها، یعنی باهوشتر هستی و میتوانی ارزش. اما چون میبینم هیچ احتیاجی ندارم، میفهمی، هیچ به خدمات یا دلسوزی های هیچ کس احتیاج ندارم، یاری کسی را هم نمیخواهم، من راحت بگذار. دوستش گفت یک دقیقه صبر کن، کاملا دیوانه ای، هرچی میخواهی بگو، این عقیده من است. میبینی منم شاگرد ندارم اما اهمیتی نمیدم. یک نفر کتاب فروش به نام خرومیوف پیدا کردم که خود او برای من یک نوع شاگرد است. حاضر نیستم او را با 5 شاگرد خصوصی پولدار مبادله کنم. او کتاب های کوچک در موضوع تاریخ طبیعی منتشر می کند و آن را مثل نان روزانه از او می خرند. چیزی که مهم است یافتن عنوان این کتاب هاست. همیشه می گفتی من احمق هستم، اما از من احمق تر هم پیدا می شود. این ناشر الفبا را نمی داند اما نان را به نرخ روز می خورد. من هم او را تشویق می کنم. مثلا این دو ورق و نیم نوشته آلمانی را می بینی؟ دقیقه من موضوع اون شیادی ابلهانه است. نویسنده میخواهد بداند آیا زن انسان است؟
جنبه مثبت قضیه را گرفته و آن را مزخرفانه ثابت میکند. این کتاب را من برای او ترجمه میکنم. او معتقد است چون این روزها مردم زیاد به مسائل مربوط به زن اهمیت میدهند، این کتاب مناسب این دوره است. این دو ورق و نیم را 6 ورق ترجمه کرده، عنوان پرهیاهویی برای او انتخاب خواهم کرد که نصف صفحه را بگیرد و آن را 50 کوپک خواهم فروخت و موفقیتی بزرگ به دست خواهم آورد. برای ترجمه هر برگ 6 روبل به من میدهد که برای این کتاب 15 روبل میشود. 6 روبل آن را پیش گرفتم. آیا تو حاضر هستی برگ دوم را ترجمه کنی؟ اگه حاضری قلم و کاغذ بردار، اینها به عهده دولته. اجازه بده 3 روبل به تو بدم چون من 6 روبل پیشکی گرفتم. 3 روبل آن را به تو میدهم و وقتی ترجمه تموم شد 3 روبل دیگر نیز خواهی گرفت. تصور نکن برای این کار به جوش تو منت میگذارم، به عکس، وقتی تو داخل شدی فوراً فکر کردم تو را به کار اندازم. اولا املای من بد است و زبان آلمانی را هم خوب نمیدانم، به قسمی که گاهی به جای ترجمه کردن از خود اختراع میکنم. خود را تسلی میدهم که با این عمل بر زیبایی نوشته ها میافزایم، اما کسی چه میداند، شاید اشتباه بکنم. بسیار خوب، قبول میکنی؟ راسکولنیکوف برگ‌های آلمانی را با 3 روبل گرفته بدون اینکه کلمه‌ای بر زبان آورد رفت. رازومخین با نگاه‌های شگفت‌آمیزی او را دنبال کرد. اما پس از رسیدن به اولین پیچ کوچه، راسکولنیکوف به سوی خانه رفیقش مراجعه کرد. اوراق و 3 روبل را روی میز گذاشته بدون آنکه چیزی بگوید خارج شد. رازومخین عصبانی شد و گفت این جنون است. این چه مسخره بازی است؟ حتی مرا هم از حال آرامش بیرون آوردی. پس چرا آمده بودی؟ راسکولنیکوف که از پله‌ها پایین می‌رفت گفت احتیاج به ترجمه ندارم. رازومخین فریاد کرد پس چه لازم داری؟ جوان با خاموشی از پله‌ها پایین می‌رفت. حداقل بگو منزلت کجاست؟ این پرسش نیز بی جواب ماند. بسیار خوب، برو. راسکولنیکوف در میان کوچه بود. نزدیک عصر به خانه رسید. نمیدانست برای رسیدن به خانه چه راهی را انتخاب کرده است. لرزان لباسهای خود را بیرون آورده روی نیمکت دراز کشید و
و پالتو را روی خود انداخت و به خواب رفت. تاریکی همه جا را گرفته بود. ناگاه به واسطه صدای وحشت‌آوری بیدار شد. چه صحنه مدهشی بود. فریادها، ناله‌ها، صدای به هم خوردن دندان‌ها، اشک‌ها، دشنام‌ها، این بود آنچه می‌دید و می‌شنید. با وحشت روی رخت خوابش نشست. هر دقیقه ترسش بیشتر می‌شد، زیرا هر لحظه انعکاس ضربت‌ها و شکایت‌ها روشن‌تر به گوشش می‌رسید. ناگاه صدای صاحبخانه خود را شناخت. از این موضوع بسیار در شگفت شد. زن بیچاره با لحنی شکایت‌آمیز تضرع و زاری می‌کرد. کلمات او را نمی‌شد فهمید، اما حتما خواهش می‌کرد دیگر او را نزنند، زیرا او را بی‌رحمانه می‌زدند. از صحبت‌هایش فهمیده می‌شد مرد بی‌رحمی او را آزار می‌رساند. ناگهان راسکولنیکوف چون برگ درخت لرزید. صدای آن شخص را شناخت. صدای ایلیا بود. ایلیا اینجاست و صاحبخانه را می‌زند. واضح است، اشتباه نمی‌کنم. صدای ضربات و فریادهای زن بیچاره موضوع را روشن می‌کند. چه خبر است؟ آیا دنیا به هم خورده است؟ از تمام طبقات به سوی پله‌ها می‌آمدند. صداهایی شنیده می‌شد. اشخاصی بالا می‌رفتند. درهایی به شدت و با هیاهو بسته می‌شد. برای چه؟ چطور این کارها ممکن است؟ فکر کرد دارد دیوانه می‌شود. اما نه، این صداها را با وضوح می‌شنید. اگر این طور باشد سراغ من خواهند آمد. حتما تمام این کارها به خاطر موضوع دیروز است. خدایا. میخواست در اتاق را چفت کند، اما نیروی بلند کردن دست را نداشت. به علاوه حس میکرد که این عمل فایده ندارد. روحش از وحشت منجمد میگردید. این هیاهو که 10 دقیقه طول کشید کم کم قطع گردید. صاحب خانه ناله میکرد. ایلیا به فحش دادن و تهدید کردن ادامه میداد. بالاخره او هم ساکت شد. دیگر صدایش شنیده نمی شد. آه خدایا، آیا او رفته است؟ بله، صبحانه هم داره می رود. هنوز گریه و ناله می کند. در اتاقش بسته شد. مستأجرین پله ها را ترک کرده به سوی اتاقهای خود می روند. آه مباحثه می کنند. همدیگر را صدا می زنند. گاه فریاد می کنند. گاه آهسته سخن میگویند. گویا عده‌ی آنها زیاد است. تمام اهل خانه آمده بودند. خدایا، آیا ممکن است؟ پس چرا او اینجا آمده است؟ راسکولنیکوف بی حال روی تخت خواب افتاد، اما نتوانست چشم‌ها را ببندد. دچار وحشتی شد که تا آن زمان نظیر آن را احساس نکرده بود. ناگاه اتاقش روشن شد. ناستازیا با شمع و یک بشقاب آبگوش داخل شد. کلفت با دقت به او نگاه کرد. چون مطمئن شد که او در خواب نیست، ابتدا شمع، سپس نان و نمک و بشقاب و قاشقی را که آورده بود روی میز گذاشت. گفت: تصور می‌کنم از دیروز تا حال چیزی نخورده‌ای. تمام روز را با حالت تب در خیابان‌ها سرگردان بوده‌ای. ناستازیا، چرا خانم صاحب خانه را زدند؟ کی؟ خانم را کی زده است؟ از سایه ایلیا معاون کلانتری در روی پله ها او را زد. چرا او را اینقدر آزار رسانید؟ برای چه آمده بود؟
ناستازیا گره برف رو افکند و بدون آنکه چیزی بگوید مدتی جوان را نگاه کرد. این نگاه پرسش آمیز سبب استراب جوان گردید. با صدای ضعیفی پرسید: ناستازیا، چرا سکوت میکنی؟ دختر جوان با خود گفت: خون است.
جوان رنگش پرید، به دیوار تکیه کرد و گفت: خون؟ تو چه خونی؟
ناستازیا با خاموشی را مشاهده نمود، سپس اظهار داشت: خانم را کسی نزده است. جوان در حالی که به زحمت نفس میکشید او را نگاه کرده با صدای ترسناکی گفت:
خودم شنیدم، من خواب نبودم، روی نیمکت نشسته بودم، مدتی گوش کردم، معاون کلانتری آمد، از تمام خانه ها مردم به سوی پله ها بالا رفتن.
ناستازیا گفت: هیچ کس نیامده است، اما خون در وجود تو فریاد می زند. وقتی یه خون خارج نشود و منعقد گردد، انسان مبتلای خیرگی چشم می شود. چیزی می خوری؟
او جواب نمی داد. ناستازیا هم اتاق را ترک نکرده او را با چشمانی کنجکاو نگاه می نمود.
راسکولنیکوف گفت:
ناستازیا به من آب خوردن بده. کلفت پایین رفت و پس از 2 دقیقه در ظرفی گلی آب آورد.
از آن لحظه به بعد راسکولنیکوف دیگر به یاد نداشت. فقط به یاد می آورد که جوری آب سرد نوشیده است و بعد از آن بیهوش شده است. تمام مدت ناخوشیش از احساس محروم نبود. فقط در حالت تب همراه با هذیان گاهی نیمی بیهوش می افتاد. بعدها راجع به این مدت خیلی چیزها را بیاد آورد. گاهی چنان به نظرش می رسید که چند نفر گردش جمع شده می خواهند او را به جایی ببرند و با هم مباحثه و منازعه شدیدی درباره او دارند. زمانی خود را در خانه تنها می دید. همه رفته بودند، مردم از او می ترسیدند و فقط گاه گاهی در را باز می کردند تا او را در خفا نگاه کنند. مردم او را تهدید کرده با یکدیگر مشورت می نمودند یا اینکه می خندیدند و او را خشمناک می ساختند. اغلب اوقات متوجه می شد که ناستازیا در بالینش می باشد. مردی را هم می دید که به نظرش آشنا بود. اما او که بود؟ هرگز موفق نمی شد اسم آن شخص را پیدا کند. به حدی از این موضوع عصبانی بود که اشک از دیدگانش جاری می شد. گاهی خود را از 1 ماه پیش در بستر بیماری می دید. زمانی به نظرش می آمد که تمام وقایع ناخوشیش در 1 روز اتفاق افتاده است. اما آن کار را کاملا از یاد برده بود. درست است که هر لحظه با خود می گفت موضوعی را فراموش کرده است که می بایست بیاد داشته باشد. کوشش های دردناکی می نمود تا حافظش او را یاری کند. ناله می کرد، عصبانی می شد یا حتی گرفتاری وحشتی توصیف ناپذیر می گردید. آنگاه روی تخت خواب خود می ایستاد. خیال داشت فرار کند، اما مثل این که 1 نفر او را به زور نگاه می داشت. این بحران ها او را ضعیف می کرد. همیشه منتهی به بیهوشی او می شد. بالاخره حواسش را کاملا باز یافت. ساعت 10 صبح بود. شعاع خورشید بر دیوار طرف راست تابیده گوشه نزدیک در را روشن می کرد. ناستازیا و مرد ناشناس نزدیک تخت خواب بودند. وی جوانی بود که ریشش تازه رویده، به نظر می رسید که عضو اتحادیه‌های کارگری باشد. صاحبخانه از پشت در نیمه باز به داخل نگاه می کرد. راسکولنیکوف اندکی برخاست، جوان را نشان داد و از ناستازیا پرسید او کیست؟ کلفت گفت به هوش آمده. جوان هم گفت بله به هوش آمده. زن صاحبخانه که این کلمات را شنید در را بسته و رفت و چون محجوب بود از پرحرفی و توضیح دادن ابا داشت. او زنی 40 ساله بود و چشم ابروی سیاه و شکمی تقریبا بزرگ و ظاهری دلپذیر داشت و به طور کلی زنی چاق و تنبل و خوشجنس و عفیف بود. راسکولنیکوف خطاب به جوان گفت شما چه هستید؟ در این لحظه در با صدا رازومیخین به واسطه قد بلندش کمی خم شده وارد اتاق گردید. سپس گفت چه اتاق کوتاهی؟ این چه خانه است؟ همیشه سر من به سقف می‌خورد. خب دوست من، از قراری که پاشنکا گفت از سایه به هوش آمدی؟ ناستازیا گفت بله الان به هوش آمد. جوان کارگر هم با لبخندی گفت به هوش آمد. رازومیخین پرسید شما کی هستید؟ من رازومیخین دانشجو هستم و آقا با من دوست است. شما بگویید که کی هستید؟ جوان پاسخ داد من مستخدم چلوپایوف هستم و برای کاری به اینجا آمدم. آها بسیار خوب، روی این صندلی بنشینید. رازومیخین در آن طرف میز نشسته به راسکولنیکوف گفت خوب کردی به هوش آمدی. 4 روز از هیچ چیز نخوردی. گاهی به زحمت کمی چای را با قاشق می نوشیدی. 2 مرتبه زوسیموف رو بالای سرت آوردم. زوسیموف رو که یادت هست. تو رو معاینه کرد و گفت چیز مهمی نیست. گفت بیماری تو ضعف اعصاب است که نتیجه تغذیه بد می باشد. اما خطری ندارد. زوسیموف جوان خوبی است. آقا نمیخوام وقت شما را تلف کنم. بفرمایید کار شما چیست؟ رودیا این دفعه دوم است که از طرف چلوپایوف سراغ تو آمدند. دفعه پیش کسی دیگر آمد. آقا کسی که پیش از شما آمد که بود؟ جوان پاسخ داد آن که پریروز آمد الکسی نام دارد. او هم مستخدم است. در هر صورت بنا به خواهش مادر شما آقای آفاناز به تجارتخانه ما حواله کرده است که به شما پول بدهیم. اگر می توانید این 35 روبل را تحویل بگیرید.
خواهش میکنم، لابد شما را از پرستادن این مبلغ آگاه ساختند.
راسکولنیکوف گفت: بله یادم هست.
جوان گفت: خواهش میکنم رسید بدهید. رازومیخین گفت: دفتر شما اینجا سی امضا کند؟ جوان گفت: بله. بسیار خوب، بدهید. رودیا، کوشش کن روی تخت خواب بنشینی، من تو را نگاه میدارم، قلم را بگیر و اسمت را بنویس. راسکولنیکوف قلم را کنار زده گفت: من پول لازم ندارم.
چطور؟ لازم نداری؟
نه، امضا نمی کنم. باید رسید بدهی. بله، پول لازم ندارم.
می دانم که دروغ می گویی.
اهمیتی ندهید، او نمی فهمد چه می گوید. هنوز در عالم رویا سیر می کند. حتی در بیماری هم این حالت به او دست می دهد. ما دست او را می گیریم، او امضا خواهد کرد. با من کمک کنید؟
جوان گفت: ممکن است بروم بعدن بیایم؟
نه 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 نه، نمیخوام باعث زحمت شما بشوم. زود باش، زود باش رودیا، بیش از این آقا را معطل نکن. رازومیخین میخواست دستش را بگیرد. راسکولنیکوف گفت: بگذار خودم امضا میکنم. قلم را گرفت و رسید را امضا کرد. مستقیم پول را داد و رفت. رازومیخین گفت: خیلی خوب، حالا میخوای چیزی بخوری؟
بله.
آبگوشت هست. ناستازیا که ناظر این صحنه بود گفت: از دیروز مونده.
آبگوشت سیب زمینی؟
بله.
خیلی خوب، برو آبگوشت رو بیار.
خیلی خوب. راسکولنیکوف با وحشت و تعجب عمیقی به اطراف نگاه میکرد. تصمیم گرفت ساکت بماند و منتظر حوادث شود. با خود فکر میکرد: تصور میکنم دیگر در حال هذیان نیستم. تمام این وقایع به نظرم حقیقی است. پس از 10 دقیقه ناستازیا با آبگوشت آمد. 2 بشقاب، 2 قاشق، نمک و فلفل و خردل هم آورده بود. مدتی بود از این طور پذیرایی نشده بود. رومیزی هم تمیز بود. رازومیخین گفت: ناستازیا، خوب است 2 بطر آبجو هم برای ما بیاوری. کلفت گفت: تو از هیچ چیز نمیگذری. رفت تا فرمان را انجام دهد. بیمار با دقتی مضطربانه به اطراف نگاه میکرد. رازومیخین روی نیمکت پهلوی نشسته بود. سر راسکولنیکوف را به بازوی چپش تکیه داده با دست راست قاشق آبگوشت را به دهان رفیقش می برد. آبگوشت تقریبا سرد بود. راسکولنیکوف 3 قاشق از آن را خورد. رازومیخین گفت: اگر می خواهی بیشتر بخوری باید از زوسیموف اجازه بگیرم. در این اثنا ناستازیا 2 بطر آبجو آورد. پرسید: چای می خواهید؟ بله. پس ناستازیا زود برو چای بیاور. بقیده من برای مشروبات احتیاج به اجازه پزشک نیست. آبجو را آوردی؟ رازومیخین روی صندلی نشسته آبگوشت و گوشت گاو را به خود نزدیک کرده با اشتهای کسی که 3 روز خوراک نخورده مشغول بلعیدن شد. رودیا، مدتی است که هر روز در خانه تو خوراک می‌خورم. پاشنکا، صاحبخانه مهربان تو، مرا خوراک می‌دهد. او خیلی مواظب من است. من هم اعتراضی نمی‌کنم. برای چه اعتراض کنم؟ ناستازیا چای را آورد. آدم فرمانبرداری است. ناستازیا، آبجو میخوای؟ ناستازیا گفت: مسخره‌ام کردی؟ خب، چای میخوای؟ بله، چای، بله. بیا بریز. نه، بذار تا من برایت بریزم. بنشین. مشغول پذیرایی شده 2 فنجان چای ریخت. بعد روی نیمکت نشست و با توجه زیادی مشغول چای دادن به راسکولنیکوف شد. با اینکه او میتوانست بدون کمک کسی روی تخت بنشیند یا فنجان را در دست بگیرد، حتی قادر بود راه برود، مخصوصا میگذاشت که اینطور او را توجه کنند. با روشی حیله‌آمیز و تقریبا غریزی تصمیم گرفت موقتا تظاهر به ضعف کند و در حالی که گوشش را تیز کرده بود خود را به بیهوشی میزد. ولی بیمیلی او از تصمیمش قوی تر بود. پس از بلعیدن چند قاشق چای سرش را تکان داده قاشق را عقب زده روی بالشش افتاد. راسکولنیکوف مشاهده کرد که بالش پر و روبلیشی بسیار تمیز است. این موضوع در تشویش او بی تأثیر نبود. رازومیخین به جای خود برگشته مشغول خوراک خوردن شد. گفت: باید پاشنکا امروز برای رودیا شربت تمشک تهیه نماید. ناستازیا که فنجان را در دست گرفته چای می نوشید پرسید: تمشک را از کجا بیاورد؟ رازومیخین گفت: عزیزم، تمشک را از بازار می خرد. سپس رو به راسکولنیکوف کرده گفت: رودیا، در این خانه اتفاقاتی افتاده است که تو خبر نداری.
روزی که از خانه من فرار کردی و عادتت را به من نگفتی به حدی عصبانی شدم که تصمیم گرفتم تو را یافته و انتقام بگیرم. همان روز مشغول شدم. نمیدانی چقدر دویده و سوال کردم. آدرس کنونی تو را نمیدانستم، اما میدانستم خانه سابقت خانه خارلاموف بود. بالاخره نتوانستم آدرس تو را پیدا کنم. فردای آن روز بدون که متوجه عواقب این اقدام باشم به اداره اطلاعات مراجعه کردم. در عرض 2 دقیقه آدرس تو را به من دادم. نامت اونجا ثبت بود.
نامم ثبت بود؟
نتوانستن آدرس جنرالی را که به یک از مراجعین بدهند، اما آدرس تو را داشتند. خلاصه پس از یافتن تو از جریان وقایع مطلع شدم. با نیکودیم و الیا و الکساندر رئیس دفتر کلانتری و پاشنکا آشنا شدم. از آناستازیا بپرس. کلفت با لبخند ظریفی گفت: تو پاشنکار خوب فریبدیا. عزیزم، تو ابتدا با این زن بدرفتاری کردی. خصلت عجیبی داره. چی کار کردی که او را وادار نمودی خوراکم به تو ندهد؟ موضوع سفته چه بوده است؟ مگر دیوانه بودی که آن را امضا کردی؟ آن وقت موضوع ازدواجت با دخترش. همه را می دانم. خیلی احمق هستم گمان کنم به نقطه حساس تو دست دادم. منو ببخش، اما فکر نمی کنی پاشنکا کمتر از آن که به نظر می رسد احمق است؟
راسکولنیکوف جواب داد: بله، نمی فهمید، بهتر است که با من مذاکره کند. رازومیخین گفت:
زن باهوشی به نظر نمی آید، آدم مخصوصی است. راستی مات موندم، تقریبا 40 سال داره، خودش ادعا می کنه 36 سال بیشتر نداره. حقم داره. بله، به من فقط می توانم او را از نظر عقلی قضاوت کنم، چون روابط بین ما خیلی غریبه. چیزی نمی فهمم. البته چون دیده که تو دانشکده نمی روی و دیگر شاگردی هم نداری، به علاوه چون پس از مرگ دخترش نمی توانست تو را داماد خود بداند، اضطراب بر او مسلط شده. تو هم به جای اینکه روابط سابق را با او حفظ کنی، گوشه‌نشینی اختیار کردی. از این جهت خواسته است تو را بیرون کند. از مدتی پیش به این فکر بوده، اما تو سفته را به او سپرده و اطمینان داده بودی که مادرت پول خواهد فرستاد. راسکولنیکوف گفت:
با این حرف پستی نشان دادم. مادرم چیزی ندارد به من بدهد. برای اینکه به من خوراک و منزل بدهد دروغ گفتم.
بله، کاملا حق داشتی. چیزی که کار را خراب کرده مداخله جباروف مشاور قضایی بوده است. اگر به دست او نبود، پاشنکا چون زن محجوبی است اقدامی نمی کرد. اما شخص تاجر کمرویی نمی فهمد چیست. حتما ابتدا پرسیده است که آیا وچه سفته قابل وصول است؟ پاشنکا هم جواب داده است: با وجودی که مادر او سالی 125 روبل بیشتر آیدی ندارد، اگر خوراک هم نخورد قرض او را داده او را آزاد خواهد کرد. خواهرش هم حاضر است برای خاطر برادرش تن به کنیزی بدهد. بقیه کارها را جباروف انجام داده است. حالا البته مقصود تو را فهمیدم، زیرا حق داشتی. آن وقت که پاشنکا تو را به نظر دامادی نگاه می کرد، می بایستی به اون اطمینان کنی. اما در حالی که شخص شرافتمند و حساس راز دل خود را به دیگران می گوید، آن تاجر هم از آن استفاده می کند و بالاخره سفته به دست جباروف افتاده است و او هم از اذیت کردن تو فروگذار نکرده. من وقتی از قضایا با خبر شدم، برای راحتی وجدانم می خواستم مرد تاجر را گوشمالی بدهم، اما در این اثنا ما بین من و پاشنکا توافق حاصل شد. قرض تو را به عهده گرفته پرونده را راکت کردم. میفهمی، من ضامن تو شدم. جباروف را حاضر کرده 10 روبل به او دادم. او هم سفته را داد. بگی این سفته است.
راسکولنیکوف پس از لحظه سکوت گفت: پس روزهای ناخوشیم تو بودی که نمیشناختم؟
بله، بعضی اوقات به واسطه آمدن من گرفتار بحران می شدی، مخصوصا روزی که با الکساندر آمدم.
الکساندر؟ رئیس دفتر کلانتری؟ او برای چی به اینجا آمد؟
پس از ادای این کلمات، راسکولنیکوف جای خود را تغییر داده با دقت به رازومیخین نگاه کرد و سپس گفت:
راز میخین چون حالت او را دید از او پرسید چرا پریشان میشوی؟ خودش خواست بیاید، مدتی در خصوص تو صحبت کردیم. پس این اطلاعات را چه کسی به من داده؟ پسر بسیار خوبی است، اکنون با هم دوست هستیم و هر روز همدیگر را میبینیم. منم خانم را به همین کوی انتقال دادم، اخیراً اسباب کشی کردم. تو نمیدونستی؟ دو دفعه با او به خانه لوئیز رفتیم. لوئیز ایوانوونا را میشناسی؟
وقتی تب داشتم حالم خیلی بد بود.
بله، حواست پریشان بود.
چه میگفتم؟
چه میگفتی؟ کسی که حواسش پریشان باشه چه میگوید؟ حالا بگذار مشغول کارمون باشیم، وقت رو تلف نکنیم. برخاست و کاسکتش را برداشت. خب بگو چه میگفتم؟ آها، میخوای حتما بدانی. میترسی اسراری را فاش کرده باشی. مطمئن باش چیزی نگفتی. تو همیشه از گوشواره و زنجیر ساعت و جزیره کرونسکی و یک نفر دربان صحبت میکردی. اغلب اوقات اسم نیکودیم و الیا را میآوردی. همیشه فکرت پیش یکی از این کفشهایت بود و اشکریزان میگفتی کفشم را بدهی. الکساندر همه جا دنبال آن گردید و آن را در دستان سفید و معطر خود گرفته به تو داد. آن وقت ساکت شدی و آن را محکم در دست گرفتی. کسی نمیتوانست آن را از تو بگیرد، شاید هم حالا در رخت خوابت باشد. گاهی هم پاره های شلوارت را میخواستی. خیلی مایل بودم بدانم این پاره ها برای تو چه اهمیت دارد، اما از صحبت های تو چیزی مفهوم نبود. حالا من از این 35 روبل 10 روبل بر میدارم و 2 ساعت دیگر میایم. البته حساب آن را به تو تحویل خواهم داد. در ضمن سراغ زوسیموف هم خواهم رفت، قرار بود تا کنون آمده باشد. ساعت 11 گذشته است. ناستازیا، در غیاب من از اون مواظبت کن، مخصوصا برای او شربتی تهیه کن. البته خودم هم به پاشنیکا دستور میدم. خدا حافظ. وقتی جوان رفت ناستازیا گفت بدجنس. بعد بیرون رفت و پشت در گوش داد، اما نتوانست خودداری کند. پس از لحظه‌ای با شتاب پایین رفت که بداند رازامیخین با زن صاحب خانه چه میگوید. شکی نبود که ناستازیا به جوان دانشجو با نظر تجسس نگاه میکرد. پس از رفتن آنها بیمار از جای برخاسته چون دیوانه از نیمکت پایین آمد. با بیتاقتی منتظر لحظه‌ای بود که تنها باشد و فوراً مشغول کار شود. اما چه کاری داشت؟ دیگر خودشم بیاد نمی آورد. خداوندا، آیا همه چیز را می دانند یا نه؟ شاید بدانند و چون من بیمار هستم با من کاری ندارند. می خواهند به محض اینکه شفا یافتم نقاب از چهره بردارند. آنگاه به من خواهند گفت از مدت پیش همه را می دانستند. حالا چه کار کنم؟ یک دقیقه پیش فکر کاری بودم، مثل اینکه عمدن آن را فراموش کردم. در وسط اتاق ایستاده گرفتار تردید رنجاوری شده بود. نزدیک در شد، آن را باز کرد و گوش داد. ناگاه به یاد آورد چیزی را و سپس به گوشه از اتاق که پارچه آن پاره شده بود دوید. دستش را در میان سوراخ کرد. این هم کاری نبود که می‌خواست بکند. بخاری را باز کرده میان خاکسترها را جستجو کرد. پاره های شلوار و آستر جیبش در میان بخاری بود. داخل بخاری را کسی نگاه نکرده است. بعد به یاد لنگ کفش افتاد که رازامیخین درباره آن صحبت کرده بود. لنگ کفش در میان رخت خوابش بود، ولی آنقدر مالش داده شده و به حدی گل گرفته بود که الکساندر نمیتوانست روی آن چیزی ببیند. الکساندر، اداره پلیس، برای چی منو در اداره کلانتری احضار کردند؟ احضار؟ نامه کجاست؟ اشتباه کردم. چند روز پیش مرا خواسته بودند. آن روز هم لنگ کفش را نگاه کردم. اما حالا از ناخوشی برخواستم. چرا الکساندر به اینجا آمده است؟ چرا رازامیخین او را آورده است؟
خسته شد و روی نیمکت نشست. چه شده؟ آیا باز هم مبتلای هذیان شده؟ با خود گفت تصور میکنم که خواب نمیبینم. حالا یادم آمد، باید هر چه زودتر بروم، باید قطعا بروم.
بله، اما کجا بروم؟ لباسهایم کجاست؟ کفش ندارم. آن را برداشتند و پنهان کردند. به کمک خدا روی میز پول هم دارم. سب دارم اونجاست. پول را بر می دارم و می روم. خانه دیگر اجاره می کنم. اما مرا خواهند یافت. اما اداره اطلاعات شهربانی مرا حتما پیدا خواهند کرد. رزومیخین لانه مرا خواهد یافت. بهتر است این کشور را ترک کرده به محلی دوردست بروم. به آمریکا بروم. از آنجا آنها را مسخره خواهم کرد. سفته هارم باید برد. آنجا به کارم خواهد آمد. دیگه چی ببرم؟ تصور میکنند مریض هستم. خیال میکنند نمیتوانم راه بروم. در چشمان آنها خواندم که همه چیز را میدانند. فقط باید از پله ها پایین رفت. اما اگر خانه محاصره شده باشد، اگر پاسبان ها در پایین باشند، آه این چیست؟ آه چای است. آبجو هم مانده است. مرا خنک خواهد کرد. بطری را که هنوز به اندازه یک لیوان آبجو داشت برداشته با لذت کامل نوشید. احساس میکرد سینه اش شعله ور است. دقیقه طول نکشید که سرش گیج رفت و لرزش خفیف و مطبوعی در پشتش پدید آمد. دراز شد و لحاف را روی خود کشید. افکارش که بی ارتباط بود بیش از پیش در هم و بر هم گردید. طولی نکشید که پلکهایش سنگین شد. سرش را با لذت روی بالش گذاشت و خود را در لحاف نرمی که جانشین پالتوی کثیفش شده بود پیچید. صدای پای شنید. بیدار شدید که رزومیخین در را باز کرده جلوی آستانه ایستاده و مردد است. راسکولنیکوف با شتاب از جای برخاست و چون کسی که بخواهد چیزی را به یاد آورد به گوشه نگاه کرد. رزومیخین گفت: چون دیدم خواب نیستی داخل شدم. نستازیا، بستر را بیاور. میخواهم به تو حساب پس بدهم. مریض نگاه وحشت زده‌ای به اطراف کرد و گفت: ساعت چند است؟ دوست من، نزدیک ساعت 6 است. بیش از 6 ساعت است که خوابیده‌ای. خدایا، چطور توانستم اینقدر بخوابم؟ چرا شکایت داری؟ خواب برای تو خوب است. چه کار فوری داری؟ شاید با کسی وعده‌ای گذاشتی. حالا تمام وقت ما به خودمان تعلق دارد. 3 ساعت است منتظر بیدار شدن تو هستم. 2 دفعه آمدم اما تو خواب بودی. 2 مرتبه با دنبال چیز آن زوسیموف رفتم.